بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظریه ششم که قول مختار در باب جابریت و موهنیت اینه که ما قائل بشیم به جابریت مطلقاً، میگیم شهرت عملیه موجب جبر و ضعف سنده و دلیلمون بر جابریت متشکل از یک صغرا و کبرایه. صغراش اینه که شهرت عملی موجب وسوق به خبر میشه، هم وسوق نوعی و هم وسوق شخصی، کما اینکه قدما هم نظر به این داشتن که وسوق حاصل میشه. تو کلمات محقق اصفهانی هم دیدیم که صحبت از وسوق نوعی رو مطرح کرده بودن درباره خبر ثقه‌ای که ما شهرت عملی مثلا حالا برخلافش داشته باشه. گفتن اون خبر مثلا موثوق به وثوق نوعی هست. خب این از ذات صغرا. تا گفتیم هم که میرزای ناینی معتقدن که شهرت روایه موجب وثوق به صدور روایت میشه، چون کثرت روایت اصحاب ائمه و قدماء اصحاب نسبت به یک روایت معین ولو در سندش کسی بوده باشه که وثوقی بهش نیست، اما همین کثرت روایت خلاصه موجب وثوق و اطمینان نفس به صدور میشه. پس شهرت روایی هم جبر ضعف سند خواهد کرد، همونطوری که شهرت عملی این کار رو میکنه. یعنی هر دو، چه شهرت عملی چه شهرت روایی، هر دو باعث میشن که ما وثوق به صدور پیدا کنیم. وثوق هم چه وثوق نوعی چه وثوق شخصی، هر دو رو ایجاد میکنن. ببینید همین که داریم میگیم شهرت، همین که داریم میگیم شهرت روایی یا شهرت عملی یعنی چی؟ یعنی که افراد مختلف خلاصه فقها، یعنی اون عرف خاص، اینا براشون وثوق حاصل شده، پس میشه وثوق نوعی. یک قرائنی داشتن، یک ادله‌ای داشتن که وثوق نوعی براشون حاصل شده. از وثوق نوعی اونها که ما میبینیم به این روایت استناد کردن، وثوق شخصی هم برای ما پیدا میشه. پس هم وثوق نوعی داریم هم وثوق شخصی داریم. یه نکته رو من بگم که قبلا هم ذکر کردم، برای همون سوالی گفتیم. ببینیم ما وثوق، وقتی میگیم وثوق نوعی حاصل میشه یا وثوق شخصی حاصل میشه، تو ادلیاتون میگه باشه، تو بعضی جا میگفتیم بهش وقتی سیره یا غلایه میخواد حجیت اینها رو در بر بگیره، مثل حجیت اطمینان که با سیره و غلایه است، درسته؟ سیره یا غلایه وقتی میاد میگه این حجته که ظنی برخلافش نباشه. خب تو وثوق نوعی سیره یا غلایه میاد میگه حجت از وثوق نوعی در وقتی که ظنی برخلافش نباشه، درسته؟ این خیلی دقت کنید، وثوق نوعی و سیره و غلایه میگیره یعنی وقتی که ظنی برخلافش نباشه، و الا که ظنی برخلافش بوده باشه سیره و غلایه نمیگه وثوق نوعی حجته، درسته یا نه؟ ممکنه که یه وثوق نوعی بوده باشه که ظن برخلافش باشه. حالا میخوام نه، تو وثوق شخصی هم همین چیزیو میگه سیره و غلایه، نه میگه سیره و غلایه، بگه تو وثوق شخصی حجته وقتی ظن برخلافش نباشه. اینو میگه نمیگه ظنی که برخلافش، یعنی من ظن برخلافش نداشته باشم، ظن نوعی برخلافو نمیگه، با ظن شخصی برخلافو میگه. تناقض میشه تو وثوق شخصی، نمیشه تو وثوق شخصی. وقتی که اوغلا میان میگن وثوق شخصی معتبره، نمیشه بگن که آقا وثوق شخصیت معتبره اگه زنده برخلافش نداشته باشی، نمیشه. خب وقتی من وثوق نوعی دارم به یک چیزی، معنی نداره زنده برخلافش داشته باشم، اگه زنده برخلافش داشتم که وثوق نوعی شخصی نداشتم، درسته؟ اما تو وثوق نوعی ممکنه بگن وثوق نوعی حجت سامنه کن وقتی که زنده برخلافش نداشته باشی، تو وثوق نوعی ممکنه، درسته نه؟ خب حالا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر شما یه وثوق شخصی به چیزی داشتی و وثوق نوعی هم و بر چیز دیگه ای پیدا شد. این خیلی نتیجه رو مهمه دقت کنین. تعارض بین وثوق نوعی و وثوق شخصی حکمش چی میشه؟ با این قاعده که الان عرض کردم، تعارض بین وثوق نوعی و وثوق شخصی، وثوق نوعی روی اون طرف کار هست، وثوق شخصی به خود این امر. مثلا وثوق شخصی دارید به یک امری وثوق نوعی برخلافش اومده، اینجا چیکار باید بکنید؟ سامنه نگید وثوق شخصی بر امری دارید، وثوق نوعی برخلافش هست. نوع میگن آقا ما قبول نداریم، شما وثوق شخصی هم دارید، تو اینجا حکمش چیه؟ با توجه به این قاعده که الان گفتم خودتون میخوام جواب بدید، حلش کنید. با توجه به این قاعده که عرض کردم خودتون الان حلش کنید. عرض کردیم وثوق، ببینید وثوق شخصی رو گفتیم که سیره عقلا میگه وثوق شخصی حجت است. نمیتونه بگه اگر زنده بر فقط بعد زنده بر خلافش نداشته باشی، چون معنی نداره زنده بر خلاف وثوق شخصی. اگه زنده بر خلافش داشتم کسی وثوق شخصی ایجاد نمیشد، درسته؟ درسته؟ زنده بر خلاف وثوق شخصی معنا نداره. اما تو وثوق نوعی سیره عقلا میگه که حجته در فرض که زنده شخصی بر خلافش نداشته باشی. حالا از این قاعده دارم اینی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم می‌خوام استفاده کنین ازش. اگه تعارض بین وثوق شخصی و وثوق نوعی پیش اومد، من توی مسئله‌ای به وجودش وثوق شخصی داشتم، یه وثوق نوعی بر عدمش هست. احسن، شخصی مقدمه. چرا؟ بر علیش زن پیدا میشه دیگه، خیلی روشنه. وثوق شخصی میشه مقدم دیگه. پس بنابراین این که میگفتین اگر وثوق شخصی نوعی با هم تعارض پیدا کرد، راه حل تعارضش چیه؟ این قید است با این که وثوق نوعی اقواست. ببینید وثوق نوعی گفتیم سیره و غلایه قبل از این که وثوق شخصی حجت کنه، وثوق نوعی حجت میکنه. اغلا با دید بالا دارن نگاه میکنن. شما خودتون جزو اغلاین. وقتی که میخواین بگین وثوق نوعی حجته یا وثوق شخصی حجته، شما ای که اغلاین میگین اینجا نوع افراد وثوق براتون حاصل شد، اینجا شخص حضرت فلانی مثلا برش شما براتون وثوق شخصی حاصل شد. خب این وثوق نوعی، این هم شخص مبارک شما، درست؟ حالا اینجا اول میاد وثوق نوعی رو میگید حجته، یا اول میگید وثوق شخصی رو؟ نوع رو میگید اول. پس ببینید چرا؟ چون وثوق نوعی قوی تر میبینید تا شخص مبارک فلان آقا رو. خود من وقتی میام میگم که این نظر خودمه، اما میگه نظر نوع اغلاست، نوع اغلا رو مقدم میکنید. پس سیره اغلایه وقتی میخواد وثوق رو حجت بکنه، وثوق نوعی مقدمه بر وثوق شخصی حجت میکنه. این تمام؟ حالا اما یه نکته هستش، این تقیید است که در وثوق نوعی و وثوق شخصی هست. در این تقییدی که هستش که وقتی مثلا میخواد وثوق نوعی بر من حجت بشه، من باید زنده بر خلافش نداشته باشم، تو وثوق شخصی حرف معنا نداره. چون اگه وثوق شخصی زنده بر خلافش داشته باشم که دیگه وثوق شخصی ندارم که، چون اونجا مقیده به عدم زنده بر خلاف. اما تو وثوق شخصی این تقیید نیست، وقتی این دو تا با هم تعارض کنن وثوق شخصی میشه. ببینید یعنی شما رو قاعده شاید برعکسش رو می‌خواستید بگید، گفتید خب اون قوی تره پس اون مقدم میشه، اما نمیشه. چرا؟ چون اینجا یه قیدی داریم، او مقید بوده به زنده بر خلاف نداشتن، اما وثوق شخصی هیچ تحقیق رو نداشته. وقتی با هم تعارض کردن همین وثوق شخصیه میشه، یعنی زنده بر خلاف وثوق نوعی. وقتی زنده بر خلاف وثوق نوعی بود، وثوق نوعی از حجت میفته. تا میخوان با هم تعارض کنن وثوق نوعی از حجت میفته، اما وثوق شخصی از حجت نمیفته، با اینکه وثوق نوعی قوی تر از حجت میفته. در حالی که اگر شما بهتون میومدن اینو میگفتن، میگفتن آقا وثوق نوعی وثوق شخصی تعارض کرد، شما گفتید وثوق نوعی قوی تره، این باید مقدم بشه. اما یه نکته است که باعث شده که برعکس بشه، و اون اینه که وثوق نوعی در تعارض از حجت میفته. یعنی اغلا میگن آقا دیگه الان که زنده برخلاف هست، دیگه این وثوق نوعی برای حضرت شما حجت نیست، وثوق شخصی خودتون حجته. بعد تو یه سری این خیلی قاعدش مهمه، با تو یه سری بحثا این خیلی به درد خواهد خورد. این یه نکته.
مبنایی نمیشه
خاطر مردم. نه این الان اصلا صحبت حجت خبر نیست، الان مثلا صحبت من فعلا در مورد وصول بعد دیگه فعلا تواز بین وصول و وصول و نوعی و وصول شخصی رو عرض کردم که اینو اولا وجه حجتش رو دوباره تو ذهنتون بوده باشه، چون این آقایون یه سرشون مثل آقای خویی تأکید شدید میکنه که وصول نوعی حجت نیست، فقط کجا حجتش میدونه تو باب وساقت راوی. بعد فقط یه نکته گفته که ما ازش استفاده میکنیم. سلام علیکم. بفهم نکته ای که گفته چیه که ما ازش استفاده میکنیم؟ اینه که تو این باب توی بحث ادله که میاد ذکر میکنه بحث سیره اوغلا مطرح کرده بود. به سیره اوغلا گفتم آقا این حرفو که زدی جلوتونو میگیره. سیره اوغلا فقط نمیاد وثوق شخصی حجت کنه، وثوق نوعی هم حجت میکنه. اما تو کلمات استادشون مرحوم شاهان حسین نسوانی دیدید صحبت وثوق نوعی آورد جلسه قبل دیدید. و این حرفای خویی جز حرفایی که ورده نقده، جز اشکالاتی که کلمه دیدن. حالا من خالی ندارم یه سری از این آقایون که از معاصرین هستن و فاضل هستن اما با این حرفا شما دوستین هم خیلی سرکاری ندارن، اینا یه صحبت هایی میکنن که مثلا اصلا اطمینان حجت بودنشو شک دارن توش به جهاتی و اینا. این دیگه من اصلا ترهش هم نکردم، پیش دشیش هم تره نکردم، بخاطر اینکه حرف تر نباید بشه. اصلا بعض وقتا از حرف خیلی علمی نیست، شبه هست. حالا اینو کاری نداریم. فعل جمله الان تو نظریه ششم که میخوایم که بحثو جمع‌بندی بکنیم، در جابریت ما اومدیم گفتیم هم شهرت عملی وثوق شخصی میاره هم وثوق نوعی، شهرت روایی هم همچنین، اونم هم وثوق شخصی میاره هم وثوق نوعی. یعنی وثوق نوعی داشته دیگه، وثوق نوعی داشتن، شهرت روایی وثوق نوعی داشتن به روایت، شهرت عملی استناد به این روایت کردن پس وثوق نوعی داشتن به روایت. از یک طرف هم وقتی که شما می‌بینید که یک وثوق نوعی در نوع اوغلا هستش، اونم خاص طایفه خاص اوغلا، اون فقهاشون می‌بینید اینا همشون وثوق نوعی براشون وثوق براشون حاصل شده که وثوق نوعی تشکیل شده، شما هم وثوق شخصی براتون حاصل میشه. این از این ور. پس شهرت روایی شهرت عملی جابر است قطعا. این از این. کبراش چیه؟ کبرا که قد ثبت به بعض ادله حجیت الخبر، حجیت الخبر الموثوق به بالوثوق الشخصی و نوعی، از بعضی از ادله حجیت خبر ما حجیت خبر موثوق به رو به وثوق شخصی و به وثوق نوعی اینو ثابت کردیم، درست؟ یعنی تو بحث بعدیمون خواهیم گفت کما ان بعض الاخر تدل على حجیت خبر الثقه، بعضی دیگه هم حجیت خبر الثقه رو میگه. فما ثبت حجیته بالادله المذکوره في بحث حجیت الخبر امران، خبر موثوق به و خبر الثقه. وقد تقدم در بحث حجیت اطمینان که وجه در حجیت خبر موثوق به اینه که وثوق شخصی بلکه نوعی نزد ما از موجبات حجیت، اگرچه روایت خبر ثقه نباشد. فعلا هازا از شهرت العملیه جابرت لضعف سند روایه، و اما اعراض المشهور لیس موهنا للخبر الثقه ولکنها موهنه للروایت الموثوق بها. این اعراض مشهور موهنه روایت موثوق بها هست اما موهنه خبر الثقه نیست. این از این. اما تفصیل در موهنیت، این تفصیل هم همون مطلبی قبل اشاره کردیم. نحن نفصل بین ما هو الحجه فی باب حجیت خبر من حجیت خبر الثقه و حجیت خبر موثوق به، و اکتفا نمی کنیم به تفصیل بین دلیل حجیت از اخبار یا بنا اوغلا، چون دلیل حجیت خبر هم متنوعه. منظورمون اینه تو اینجا بگیم ببینید فقط ما نمیایم بگیم که اگر از اخبار استفاده کرده بودیم حجیت خبر ثقه رو، اگر از اخبار استفاده کرده بودیم وثوق بر خلافش هم که بیاد حجت اینو از وثوق بر خلافش هم بیاد اینو از حجیت نمیندازه. اما اگر از سیره اوغلایی استفاده کرده بودیم اعراض رو از حجت میندازه. این یه بچه. اما ما باید خود ادله حجت خبر رو دونه دونه بررسی بکنیم. این وجه باعث میشه به بعضی ها میگفتن آقا شما که حجت خبر رو قائلی دیگه چرا اینقدر ادله میگی؟ یه دونه دلیل بس. بعضی از آقایون میخوان علم و اصول رو خیلی جمع و جورش بکنن، میگن یه دونه دلیل برای حجت خبر بگید بسه دیگه. به چه درد میخوره؟ این که به چه درد میخوره اینجا معلوم میشه به چه درد میخوره. ببینید ادله و حجت خبر، اولا اینکه چه خبری حجت شد، خبر ثقه یا خبر موثوقه، ثانیا اصلا دلیل حجیتش چیه. دلیل حجیت اخبار بوده باشه، ببینید چقدر فرق داره تا دلیل حجیت زیر و بالا باشه. هر دلیلی که میخواد بیاد اقامه بشه، تازه خود دلیل فرق داره. وقتی دلیل اخبار بوده باشه میتونه اطلاق داشته باشه، وقتی دلیل سیره و غلا بوده باشه نه اطلاق نداره، باید قدر مدیت منشو بگیر. ببینید چقدر با این بحث معلوم شد که اون بزرگوارایی که اونجا میخواستن اصول جمع و جورش کنن، یکی از این بزرگوارا میگه آقا همین سیره و غلایه رو ذکر کنید، سیره و غلایه میگه حجت خبر سره تمام دیگه، یا حجت خبر موثوق به تمام دیگه، بقیه ادله رو بحث نکنیم. اینجا معلوم میشه که چقدر حرفشون غلطه. وقتی بحث نکنیم چقدر مباحث بعدن توش ما خلاصه به حیث و به حیث خواهیم افتاد و گیج خواهیم شد و غلط و غلوط خواهیم گفت. ببینید اینا باید مشخص بشه. وقتی که اصحاب اعراض کردن ما بفهمیم اعراض مهم هست یا مهم نیست. فإن أدلة حجية الخبر متنوعة ولا بد من ملاحظة كل منها من جهة أنها تدل على حجية خبر الثقة أول خبر الموثوق به. برای همین تفصیل در موهنیت میدیم، میگیم بعضی از ادله ثابت میکنه حجیت خبر الثقة رو، مثل اون چیزی که ورد فی بعض الاخبار و اعراض مشهور لا یخرج روایت ان کنها خبر ثقه. مشهور که اعراض بکنن این خبر ثقه از خبر ثقه بودن در نمیاد. فلا تسقط الروایه عن الحجه به اعراض المشهور الا، فقط تو صورتی که اعراضشون بچه وجیهی داشته باشه که ما بدونیم بچه‌شو. فهین نیزن که مرحوم اسمانی گفتن کشف قطعی داشته باشیم، بدونیم سند خلل داشته. خب اگه اینجوری باشه بله ما همه قبول داریم، اما همچین موردی پیدا نمیشه یا بسیار بسیار نادره. لکن لال عجل اعراض المشهور بل لذالک الوجه الذی استند الیه. اگه وجهه رو بدونیم اعراض مشهور اونو ساقط نمیکنه، اون وجهه ساقط میکنه. اگه باعث بشه که وجهه رو کشف بکنیم بله فباب نعمت. نه ان کان المستند لحجیت خبر الثقه منحصرا به بناء العقلا، اینجا ایراد میشه بلش فرمایش محقق اصفهانی که بناء العقلا بر عمل به خبر الثقه مقید به عدم ما یکون حجتا عندهم علا خلافه، حجت عندهم علا خلافه نبوده باشه. ولیکن قلنا ان المستند لذلك لا ينحصر به بناء العقلا بل بعض اخبار يدل علیها. پس این از جهت بناء العقلا ما خیالمون راحت، مستند ما فقط بناء العقلا نیست که اعراض مشهور بتونه روایت الثقه رو از حجیت بندازه. اگه مستند فقط به نار و غلا بود اعراض مشهور او رو از حجیت این از این بحث. و این بعض الادله تثبت حجیت رو خبر موثوق به، پس بنابراین اعراض مشهور و عدم استنادشون به خبر موثوق به موجب سقوط وثوق بهش میشه. فیسقط الخبر عن الحجیت، اگر واقعا یه جایی بوده باشه خبر، خبر ثقه نباشه، خبر موثوق به بوده باشه اما خبر ثقه نبوده، ما از باب وصول بهش حجتش دونستیم، از مشهور اعراض بکنن ثابت میشه. مثل روایت کافی، ببینید در اون جاهایی که خبر ثقه نیست، ما گفتیم مثل روایت من لا یحضر در جایی که خبر ثقه نیست، مثلا ما الان داریم میگیم مرسلات صدوق حجت، درسته؟ مرسلاتشو حالا اختلاف هست، بعضی میگن مرسلات صدوق که با لفظ قال الصادق گفته باشه، اما مرسلاتش گفته روی عن الصادق علیه السلام، اینو بعضی میگن حجت نیست، اختلاف دارن، تفصیل دارن توش. مثلا بعض الاساطین همین نظر رو دارن، میگن تو مرسلات صدوق اگر بگه صدوق قال الصادق علیه السلام این حجته، ولو مرسل است، اما مرسلات صدوق اینجوریه. اما اگه بگه روی عن الصادق علیه السلام حجت نیست، چون گفته روی نسبت نداده. ما میگیم این درست نیست. چرا؟ چون اتفاقا نسبت داده، تو همون رویه ها هم نسبت داده، فقط با قاله ها نسبت نمیده. این مبنا رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون اول کتابش گفته تمامی روایت هایی که من آوردم حتی اون رویه ها اونا به نظر من فی ما بین بین الله حجت. ببینید نسبت دادنش نسبت به همه روایاته، تمام مرسلاتشو نسبت داده، که عرض کردم آقای بهجت هم این حرف رو قبول داشتن، در غیر متعارضات روایت کافی و روایت صدور رو قبول داشتن حجیتشو. حالا با توجه به این که شما حجیت روایت کافی و روایت صدور رو قبول دارین، اگر یکی از این روایاتی که خبر ثقه نیست، خبر موثوق بهه، چون صدوق خلاصه بهش فتوا داده، خبر موثوق به شده برای شما، اگر اینو مشهور ازش اعراض کنن چیکار میکنین؟ بازم میگیرینش؟ خبر ثقه هم نیست. گفتیم اعراض مشهور خبر ثقه رو از حجیت نمیندازه، درسته، اما این خبر ثقه نیست، این خبر موثوق بهه. اینجا چیکار میکنین؟ مجبورین بگین میفته. پس این که میگه ما در موهنیت تفصیل قائلیم، فرقش با آقای خویی اینه. آقای خویی اصلا خبر موثوق به حجت نمیدونسته، از اول میگفته فقط خبرهای ثقه حجته، لذا یک عالم از روایات کافی رو چون خبر ثقه نیست آقای خویی باید بذاره کنار، درست؟ اما ما رو مبنای میرزای نایینی، رو مبنای آقای بهجت، رو مبنای آستابالحسن اصفهانی اومدیم گفتیم که روایات موثوق الصدور کافی و من لا یحضر اینا حجتن، کمان که روایت خبر ثقه شون هم حجته، درست؟ حالا موثوق الصدوراش هم که گفتیم حجته، حتی مرسلات صدوق هم گفتیم حجته، درست؟ حالا که گفتیم حجته، اگر مشهور ازش اعراض بکنن چی میشه؟ از حجت میفته. این که گفتیم تفصیل میدیم در موهنیت، از این جهت تفصیل میدیم، یعنی روایات موثوق الصدور وقتی مشهور ازش اعراض کردن، خبر سندش تمام نبود دیگه، موثوق الصدور بود، خبر ثقه نبود، خبر موثوق الصدور بود. وقتی مشهور ازش اعراض کردن وثوقش میفته، وقتی وثوقش افتاد دیگه از حجت میفته. پس اعراض مشهور موهنیت رو در خبر موثوق الصدور دارد، اما در خبر ثقه ندارد. این بحث مفردش وقتی که مشهور اعراض بکنن خبر موثوق، این خیلی نکته مهمه، خیلی فرق کاره، اعراض مشهور خبر موثوق و صدور رو از حجیت میده. دیگه جنبندی بحثمون اینجا تموم شد و دیگه تقریبا بحثمون تموم شد. فقط یه بحث کوچیک دیگه هم عرض بکنم و بعد وارسه بحث شهرت و فتوایی بشیم. پس اعراض مشهور در خبر موثوق الصدور، خبر موثوق الصدور رو ثابت میکنه، اما در خبر ثقه ای که تو کافی نقل شده نه، نمیتونه ثابتش بکنه، الا تو خبر ثقه فقط این مولد کوچولویی رو بعدیم گفتیم که اینقدر ریزه که گفتیم مصداق براش رد پیدا نکنید، و اونه که از اعراض مشهور بفهمید، علم پیدا بکنید که اشکالی در سند هست. خیلی کم پیش میاد شما علم پیدا کنید. چرا؟ چون مشهور بچه اعراضش رو معلومه چیه که نیومدن وجهش رو که ذکر کنن، فقط میدونیم از این روایت اعراض کردن. چجوری فهمیدیم اعراض کردن؟ فتوا دادن به یه چیز دیگه، به یه امر دیگه ای فتوا دادن، پس معلوم میشه از این اعراض کردن. اعراض مشهور رو میتونیم درک کنیم، وجهش که نمیتونیم. بله، به قول محقق اصفهانی، اگر کشف قطعی، نه کشف ظنی، اگر کشف بشه، بل کشف قطعی که سند مثلا اشکال داشته، برای همین معروض اصحاب اعراض کرده بودن، مثلا این روایت توی کتابی بوده، سند اینو نوشتن اما این کتاب مورد اشکال اینا بوده، این شخصی دستو تحریف کرده بوده، توی همچی موردی، توی همچی موردی ما میگیم اعراض مشهور باعث این میشه که ما بگیم روایت از حجت میفته، چون علم پیدا کردیم که سند مخدوشه. خیلی مصداق براش پیدا نمیتونیم بکنیم. این تحقیق به اینکه چه کتابی مخدوش بوده، چه سندی خراب بوده رو بنده تو طبقه هیچی، الان که دیگه دوره طبقات هم گذشته دیگه، بنده نمیتونم به دست بیارم. اینا رو خود مرحوم کلینی انجام داده، خود شیخ طوسی انجام، یعنی کتابی شبهه داشته، یه ذره شبهه داشته گذاشتن کنار، بی خود که حرفایی که میزنن خیلی از این آقایون که شبهه کنن تو روایات، که مثلا اینا شاید دست و تحریف شده، دست و تحریف دیگه امثال کلینی و امثال صدوق و شیخ با نهایت دقت هر جا احساس میکردن دست و تحریف شده گذاشتن کنار، نه اینکه آوردنش. مرحوم کلینی روایت صحیحه رو آورده، روایت دست و تحریف دار آورده، شیخ صدوق روایتی که فتوا بهش میداده رو آورده، شیخ طوسی بعد از این اومده نشسته تمام این اصول اربع عمر رو جمع کرده با نسخ مختلفش، وقتی روایت دست و تعریف دار آورده. اینا دیگه حرفای اینجوری حرفای تقریبا میشه گفتش که مثلا یکی که وسواس داره 40 بار میخواد دستش رو بکنه زیر آب و در بره، بعدم میگه نه نجسه با، شبیه اونجور حرفاست. هر چی میره و میکنه تو حد دوباره میخواد میگه نجسه. آقا اینم همینجوری، هر چی میبینه دلیل اعتبار روایاتو باز میخواد بگه نه لعل سندش نمیدونم چی بوده. این به همون وسواس یا
بله برای موضوع استودیویی که اعتراض کرده باشه مشهور ازش الان اینجا هم بیاد، چون که ما نمیدونم در مثلا چی بوده اعتراض مشهور، در از چیه جنبه اعتراضشون چی بوده.
بعد دیگه جنبه اعتراضش نمیدونیم، از اگر ما چشم
خبر موضوع استودیویی تمام که اعتراض کاسمی بودیم و میگیم که میتریم کنار اون مشهور چیز روایت موضوع استودیویی رو خب خبر استرین که ما که نمیدونیم،
باید
ببینیم که
در بیان
اگر
بحثش
رو
پیدا کردیم اون موقع میزنیم. ببینید نه، تو خبر ثقه یه خصوصیت دیگه ای داره. تو خبر ثقه اگر سیره و علایه دلیل حجیتش بوده باشه اون موقع ساقط میشه، اما اگر نه ادله یه دیگه خبر اخبار مثلا گرفته بود که اطلاق داشت، این نمیتونه ساقطش کنه الا اینکه علم داشته باشیم به یه وجهی. اینو میگن یه علم داشته باشیم نه موسو اصلا
دست
نه اون بچه دیگه ای داره، چون وقتی اصحاب اعراض میکنن خبر موسو اصول لالده روایت دیگه ای رو پیدا کردن در تعارض با این روایت مقدم بوده، برای همین بوده. ما چیه تو شهرت عملی برخلاف، چون وقتی شهرت عملی برخلاف شد یا شهرت روایی برخلاف شد یعنی چی؟ یعنی معارضی داره. درست؟ اون معارضه که پیدا میشه تو
سقه این حرف نمیزنیم،
نه تو سقه دیگه این حرف رو نمیزنیم، چون تو خبر سقه اعراض اینو از وسوق نمیدازه، تو خبر سقه از خبر سقه بودن نمیدازه، اما تو خبر موسوق و به وقتی مشهور اعراض کردن وسوق شما از بین میره. میبینید یه دلیل دیگه ای هست به اون استناد کردن، به این استناد نکردن. چطوری شهرت عملی باعث اعراض میشه؟ یعنی دو تا روایت معارض بوده، اومدن به این یکی استناد کردن، به این روایت که شما دستت گرفتی استناد نکردن، نتیجه شده که از این روایت شما اعراض کردن.
اگه زن شخصی من تو
خبر ثقه بر اساس زن شخصی و اینا شما نیومدی بگی حجته، بر اساس روایت گفتی حجت، چون روایت گفتی حجت روایت میگه آقا خبر ثقه حجت است، یعنی یک طریق عقلایی نوعی است، برو از این طریق، کاشفیت اندن نوع داره، کاشفیت نوعی داره. این به طبعه خبر ثقه، ببینید میگفتیم لو خلیه و طبعه، طبع خبر ثقه این تو رو به واقع میرسونه، برو دنبال خبر ثقه. خبر ثقه رو شاره حجت کرده، میگه طبع خبر ثقه شما رو واقعیت میرسونه. خبر ثقه رو بگیم بله. پس بنابراین از این جهت دیگه جمع بحث ما این شد که در خبر ثقه اعراض او رو ساقط نمی کنه، اما در خبر موثوق به ساقط می کنه. در خبر ثقه شما بکن فقط قالب بنا و غلا نبودیم دیگه، گفتیم اخبار هست، فقط در جایی که احتمال بدید یه وجه براش پیدا بشه، یعنی وجه قطعی داشته باشید، تو اونجا اگر یه وجه علمی پیدا کردید که علم دارید به این وجه، کاشف قطعی بود، اگه کاشف قطعی بود میگید حجت نیست، مثلا کاشف قطعی از اینکه سندش خدشه داره که گفتیم پیدا مستاق نمی کنید، اما اگر کاشف قطعی نداشتید کاشف زنی داشتید بازم به درد نمی خوره، کاشف زنی هم محبسانی بودن به درد نمی خوره. بحث بعدی ما جابریت ضعف دلالت و موهنیت برای ظهور دلالته، که آیا شهرت عملی باعث میشه که جبر ضعف دلالت بشه؟ دلالت به نظر ما نیست، اما بگیم شهرت عملی اومده جبر ضعف دلالت، بگیم اصحاب به این روایت استناد کردن تو این با، حالا ما هرچی داریم فکر میکنیم میریم ظهوری نداره با، اما بگیم چون اصحاب میفرمودن ما هم به این روایت استناد میکنیم، آقا ظهور نداره تو این باب، اصحاب هرچی هم که استناد کرده باشن ظهور درست نمی کنه که. وسوق و اینایی نیست. تو بحث حجیت دلالت شما حجیت ظهور رو داری، بعد ظهور رو احراز بکنی. وقتی ظهور رو احراز کردی ما غالب حجیت ظهور میشیم. بحثش رو کردیم، بحث حجیت اولی، بحثش حجیت ظواهر بود. این که اصحاب به یه روایتی استناد کرده باشن و توی بابی فتوا داده باشن اینجوری استظهار کردن، ظهور درست نمی کنه. کما اینکه اگه شما ظهور عرفی رو درک کردی، اصحاب یه چیز دیگه فهمیدن، اعراض کردن، یعنی اعراض کردن از این معنا یه جور دیگه فهمیدن، اعراض اصحاب هم ظهور رو خراب نمی کنه. ببینید مثل مسئله وسوق نیست. اصحاب وقتی که می اومدن به یک چیزی خلاصه استناد میکردن، شما وسوق به صدور پیدا میکردی. الان که بحث صدور و وسوق به صدور رو نداریم که، الان بحث ظهور رو داریم. ملاک در حجیت این چیزی که شما از روایت داری استفاده میکنی اینه که ظهورش چیه. ظهور داره، به نظر شما ظهور داره در این معنا. اصحاب یه جور دیگه فهمیدن، شهرت بین اصحاب چیز دیگه ای بوده. این ظهور رو خراب نمیکنه، یا اگر اصحاب جوری دیگه، ظهور تغییر نمیکنه. ببینید ظهور تغییر نخواهد کرد، نه به اعراض اصحاب، نه هم این که یه چیزی ظهور در یه معنا نداره به نظر شما. بگه چون شهرت عملی اینه، اصحاب اینجوری فهمیدن، ولی به نظر من ظهور نداره، اما خب من حمل بر این میکنم که همین معنا رو دارد. مگه میشه هم چیزی ظهور نداره در این معنا؟ چون اصحاب اینو گفتن شما میگی این ظهور رو پیدا میکنه. ظهور پیدا نمیشه که. اصحاب یه چیزی گفته باشن ظهور درست نمیشه. ظهور رو شما خودت باید درک کنی، ظهور بر شما وجود. این حرفی که مرحوم صاحب کفایه و دیگران زدن، آقایون اکثرا همینو دارن. عدم و جبر ضعف دلالت به ظن به مراد به خاطر اختصاص دلیل حجیت به حجیت ظهور در تعیین مراد. حجیت داره ظهور در تعیین مراد. ظنم و ظن من امارت خارجیت به لا یوجب ظهور اللفظ فیه کما هو ظاهر الا فی ما اوجب القد ولو اجمالا به احتفافه به ما کان موجبا لظهور فی لولا عروض انتفاعه. فرمایش صاحب کفایه اینه ضعف دلالت جبر نمیشه با ظن به مراد، به خاطر اینکه اختصاص داره دلیل حجیت به حجیت ظهور در تعیین مراد. یعنی ظهور رو باید شما درک بکنی در تعیین مراد، اون میشه حجت. و ظن از اماره خارجیه به این مسئله لا یوجب ظهور لفظ رو در او. شما یه ظنی از شهرت عملیه برات پیش میاد، اماره خارجی مثل شهرت، این موجب ظهور لفظ نمیشه. لا یوجب ظهور اللفظ فیه کما هو ظاهر الا فیما، الا در جایی که اوجب القطع ولو اجمالا، اگر اجمالا برای شما قطع بیاره. آخوند خراسان این استثناء میکنن، بگید قطع پیدا کنید که این محفوف به یک قرینه ای بوده که باعث شده ما اینجوری معنا کنیم. اگر علم پیدا کنید که یه قرینه ای داشته ولو اجمالا به احتفافش، یعنی دربرش گرفته بوده یک قرینه‌ای به ماکان موجبن لظهور فی، به این که ظهور داشته باشه در این معنا، یعنی خلاف ظاهر داری حمل میکنی اما یقین کردی یک قرینه‌ای به این خلاف ظاهر هست. فهمیدی اصحاب هم همینو گفتن، مثلا ظاهر روایت یه چیزیه، شما میبینی همه دارن یه چیز دیگه میگن، دارن حمل به این معنای مجازی میکنن. خب معنای ظاهرش یه چیز دیگه است. وقتی میبینید همه دارن حمله بر یه معنای مجازی میکنن، شما میگی لابد یقین بکنی که یه قرینه اینجا هست داله بر این که اینجا این معنی مجازی اراده شد. این که مشهور اومدن اینجوری معنا کردن بر خلاف معنای حقیقی، بر خلاف معنای حقیقی درش ظاهره، اومدن به یه معنای مجازی حملش کردن، این برای شما علم بیاره که یه قرینه اینجا بوده. اگه علم بیاره قبول، اگه اینو واقعا بفهمید قطع براتون حاصل بشه، قطع که حاصل شد که یه قرینه بوده، این محفوظ به یه قرینه بوده، این مورد رو آخون میفهمن ما قبول داریم. اما اگر قطعی برای شما حاصل نشه، این که مشهور اینجوری معنا بکنن ظهور رو عوض نمی کنه. فقط در جایی که شما علم و قطع حاصل بشه برای اینتون که یک قرینه بوده که این لفظ رو در خلاف ظاهرش معنا کنید، بدونید یه قرینه بوده، فقط تو این مورد. و کذا عدم و وهن دلالتهی، مع ظهوره الا فیما کشف به نحو معتبر ان وجود قرینه مانعت ان انعقاد ظهوره. وهن دلالتش هم همینه، ظهور رو اصحاب یه جور دیگه معنا کردن، ظهوری که تو ذهن شماست خراب نمیشه الا اینکه کشف بشه به یک نحو معتبر از اینکه یک قرینه‌ای هست که مانع از انعقاد ظهوره، مانع از انعقاد ظهوره فیما فیه ظاهر، مانع از انعقاد اون معنایی میشه که درش ظاهر است، که لولا تلکل قرینه لعدم اختصاص دلیل اعتبار، لولا تلکل قرینه که ظاهر در این معناست اگه این قرینه نبود، حالا بیاد از این معنا خارجش بکنه، پس مانع میشن انعقاد ظهوری فیما فیه ظاهر لولا تلکل قرینه، یعنی اگه این قرینه نبود در چه معنایی ظاهر بود. حالا ما کأنه یک قرینه معتبری پیدا کردیم که مانع از انعقاد این ظهور است. چرا؟ لعدم اختصاص دلیل اعتبار ظهور به معزا لم یکن زنون و عدم ارادت ظهوره. چرا ما داریم این حرفو میزنیم میگیم که دست از ظهورت بر ندار؟ چون دلیل اعتبار ظهور این اختصاص نداره به جایی که زنی به عدم اراده ظهور نبوده باشد. دلیل اعتبار ظهور میگه این ظهور رو بگیر حتی زن برخلافش هم باشه، یعنی زنت از جهت این که شهرت عملی برخلافش اومده گفته، از این جهت که فهم دیگران خلاف این فهم بوده، این زن برات حاصل بشه به درد نمیخوره، شما باید ظهور رو بگیری، خود ظهور رو بگیری. دلیل حجیت ظهور داره به شما میگه شما خود ظهور رو بگیری. این فرمایش مرحوم آقای صاحب کفایه تو کلام آقای خویی مفصلتر همین بحث رو عرض میکنیم. صلی الله علیه محمد و آله.